اینجا کافه ایونت هستش، روزی دو تا ایونت برگزار میشه، روزای دوشنبه همین ساعت 6:30 تا 9 کافه سفر برگزار میشه. بعد امروز مهمونی داریم که قرار از تاجیکستان و اگه وقت بشه از کشورهای همسایه دیگه برمون تعریف کنن، منتها با دید فرهنگی. بعد دیگه مرسی، اگه ممکنه خودتون رو معرفی کنین و بگین که در مورد سفراتون اگه اهل سفر هستین یه توضیح کوچیکم به ما بدین، ممنون میشم. علی آقا شما بفرمایید.
سلام، من بابایی هستم یا مشتری کافه سفر هستم.
یه کمی در مورد سفراتون هم بگین، امروز وقت داریم.
یه بگم سفر کردم هر وقت وقت پیش بیاد یه سفر میرم و تو سفرم معمولا تمرکزم این موزه ها و گالری های هنری رو با گفتگو با مردم سعی میکنم حتما تو خونه مردم تو هر کشوری که رفتم خونه های مردم رو بدم که
مرسی. کجاها رفتیم؟
من اروپای 15 تا کشور اروپا رفتم، چین و هندوستان و ترکیه و سوریه و بلغارستان و نمیدونم به شما بودن 30 تا شده دارم.
خب مرسی، ممنون. خوش اومدید. این همین جوریه، همین معرفی. تصادفی یعنی چی؟ یعنی چجوری اینجا
بودی؟
و چجوری مفید شد؟ آها، ساعت قبل اینجا بودین. خب مرسی. خودتون اهل سفرین؟
من خیلی ولی خارج از کشور خودم نرفتم، ولی معمولا سعی کنم به نزدیک کشور خودم
مرسی، خیلی خوش اومدین. آقای انواری بفرم.
من محمد انواری هستم. همونطور که دوستم گفت منم از دوستداران کافه سفر هستم، سعی میکنم به موقع بیام و آخرین نفر برم.
اکثرا اولین نفر
میدارم. اولین نفر میدارم. خدمتون از کنم که حالا وقت از فرمودید راجع به سفر، منم علاقمند به سفر هستم. فکر میکنم که داشتم الان به همین موضوع فکر میکردم که چرا علاقمند به سفر هستم. گفتم که همه انسان ها دوست دارن که گمهاشون رو پیدا بکنن و به یه معنا تاریکی هاشون رو روشن کنن و به یه معنا دیگه که دنبال روشنایی های متنوع هستن. اساسا با روشنایی های متنوعی که تو جهان هستی وجود داره، آدم با پیدا کردن اونا هستش که به هستی خودش میتونه معنا ببخشه. و بعد ببینم که توی مسافرت هستش که آدم روشنایی های جدیدی رو میابه، چون حرکت میکنه از اون جایگاهی که حالت روزمرگی داره رو طی میکنه و مطالب و خیلی موضوعات جدیدی رو، آدم های جدید رو، افکار جدیدی رو، مکان های جدیدی رو و خیلی چیزایی که تنوع داره رو میتونه ببینه. حالا بگذارم از این که بقول همه اون به اصطلاح مسافرت درونی هست و مسافرت برونی، حالا مسافرت برونی رو مسافرت شکنم، مسافرت درونی هم اغلب میتونه وجود داشته باشه. هر کسی در شبان روز خودش وقتی به درون خودش رجوع میکنه و سالیانی رو که گذرونده اونا رو مرور بکنه، بسیاری از تاریکی ها براش روشن میشه وقتی که مرور میکنه، چون به واسطه روزهایی رو که گذرونده ملموس زندگی کرده و با یادآوری اونها میتونه حقایق جدیدی براش روشن بشه.
خیلی خوب بود این نکته که گفتین، خیلی جالبه. واقعا منم چند وقته دارم به این موضوع فکر میکنم که تقریبا ویژگی مشترک همه کسایی که خیلی اهل سفرن، حداقل میشه گفت مهمونایی که من از نزدیک دیدم، اینه که همشون یه گمشده‌ای دارن انگار که اینقدر سفر میرن. حالا من اصلا نمیخوام بگم که این ویژگی مثبتیه یا منفیه یا چیز، یعنی ارزش گذاری روش نمی کنم، ولی واقعا فکر میکنم که اونایی که خیلی اهل سفرن یه جور بیقراری دارن، یه جور انگار که مثلا من خودم که اینجوری هم، مثلا خب نمیدونی خودت هم دنبال چی هستی، ولی فقط دنبال یه چیزی هستی. اینو یه ویژگیه که واقعا همه ما که اهل سفریم اینو داریم. آره، مرسی، مرسی از این یادآوریتون. من بفرمین شما.
سلام عرض می‌کنم دوستان، خوشحالم در جمعتون هستم. من دفعه قبل که خدمتون و اونقدر شیب و خوشمزه بود که من اصلا دالا چی نرفتم، ولی اسم کنم که چی نرفتم، نه فرانسه رفتم و از دفعه دوست شیب نرفتم. این بودم اومدم توی فرودگاه ایونت که برم تاجیکستان ببینم و و از در بود که برای اون بود دالا نرفتم اون چی خبر استش که دالا دستش. بقیه هستم هیپنوتراپیست هستم، از در هیپنوتیز بیشتر سفر اون رو بزارم اشاره خریج فارس بیشتر رفتم و امیدوارم باقی بشه برای سفر بیشتر.
مرسی، خیلی خوش اومدین. آقای فقیه اقامتگاه بومگردی هم توی شیراز دارن، بنابراین دوستانی که اگه تمایل داشته باشن برن شیراز خیلی خوبه که از این اقامتگاه هم، یعنی در واقع مهمون ایشون باشن. آره، منم اتفاقا کارتتون امروز همراهم نیستش، ولی خب چون تو ذهنم هست.
جلسه واقعا تموم کردیم،
نمی‌خواستم ازشون بگیم. آها، خب چیز میان دیگه، مجهز بیاین. آره، اتفاقا الان خوب شد که گفتیم این اقامتگاه بومگردی، یکی از دوستان من که بلوچ هستن و اهل چابهارن یه اقامتگاه اونجا تدارک دیدن و مهمانپذیری میکنن و من چیزه، یعنی الان دارم براشون تبلیغ میکنم به خاطر اینکه هیچ حالت انتفاعی نداره، حالا به ویژه برای من که نداره چون دوستمه، ولی خب دوست دارم کمکشون کنم و اینا. بنابراین اگر خواستی سفری داشته باشی، من خیلی خوشحال میشم که بهتون هستم. مهوش و سعید. آها نه، اسم دوست واقعا چون خیلی توی کار سرفینگ مشهورم و شما هم خیلی اهل کوسی. آره، نمیدونم، نپرسیدم ازش. چابهار.
اسم ما پسین هستش، اگر توی استاد سرچ کنید پسین ترادیشنال اینو
پسین؟
بله
پسین،
پسین توی اصطلاح ما ها ما اجنبی ها رو بولی معنی اصر رو میده،
اصر
دیگه نسته رو حتی میشه پیداش کنید.
مرسی. همراه آقای فقیه بفرمایید.
حالا به دلیل این چون مثلا رفقا وقتی بهشون میگی همه خوشحالم میگم میایید داریم میایید فعلا، بعد دقیقه 90 همشون به دلیل کنسل میکنن، منم سعی میکنم برم اینا رو، یعنی چیزام به خاطر اونا کنسل نکنم سفر رو. حالا مالزی فرض کنید، ترکیه، آذربایجان، تایلند، اینا کشوری بوده که تو این دو سه سال رفتم. بعد مثلا اصلا بعد اونجا هم که حالا رفتم، معمولا اگه با تورم باشه سعی میکنم از تورنیده اصلا استفاده نکنم، حالا به خاطر تجربه‌ای که اونجا پیدا کردم دیدم که واقعا تورنیدهشون استفاده نشود. اگه تا اونجا که آدم میتونه خودش بره جلو یا زبان بلد باشه و اون چیز رو داشته باشه، اعتماد به نفس داشته باشه که تو شرط سخت خودش بتونه خودش بگیری میشه عذاب بکشه بیرون. چون مثلا مالزی که رفتم، مثلا اون یه شهری بود به نام پوتاجایا، حالا من کنه اول بود اصلا مالزی رو میدیدم، ولی خب اونم حتی من یه تیکت قطار گرفتم رفتم از مثلا کیه کوالالامپور، بعد اونجا گیر کردم، موقع برگشت اصلا ماشین نبود، بعد شب شده بود، تاریک شده بود، یه شهری هم از شهر میشه دیگه اصلا آدم اونجا پیدا نمیشه، آدم میزاره. حالا با چه بدبختی، بعد همونایی که بودن همشون خودشون مثلا یا چینی بودن یا هندی بودن، همشون اتوبوس خودشونو داشتن با یه تور خاص خودشون اومده بودن، یعنی کسی نبود که ماشینی باشه که بخوام برگردم، فکر اینجاشو نمی‌کردم.
ترسیده بودین؟
آره، چون حالا اون قسمت توریستش که مردم بودن، ولی فقط مثلا 100 به 200 که دور می‌شدی دیگه هیچ خبری ازش کسی نبود، یعنی چراغ هم خاموش شد، چون کوتاژ جدیدترین شهر مالزیه. حالا شاید بدونیم که مثلا این من خودم تا قبل یه روز قبلش نمی‌دونستم اصلا فوتوجه که میام یه مثلا یه جای دینی مثلا معبدیه، بعد گفتم اگه دیدم که شهر جدید گفتم برم ببینم، بعد یعنی اگه شاید مثلا یه چیز دیگه بود تمام چیز نداشتم مثلا حسش نشد. بعد آره اونجا یه مقداری شبا چون هنوز مردم که ساکن نشده مثلا مثل یه شهری که چون من رفتم که داشتم مثلا یکی از اینا بهم گفتش که یعنی فکرام یه آقای بود آفریقایی بود، ما رفتم مثلا توی اتوبوس که نشستیم کنارم نگاه کردم، یعنی واسه قطار پیاده میشی دازه دیگه با یه اتوبوس میگرفت، بعد نگاه کردم یه سوالی برسم بگم مثلا کجا باید برم حالا مثلا اینجا اومدم، بعد نگاش کردم گفتم ببین اینجا، بعد شروع کرد گفت من اینجا حقوق میخونم و از کشور فلان کشور افغان یادم میشه کشور اومدم و فلان، گفتم حالا اینا یه خیال حالا سنترش کجا، تو گفتم سنتر یه نگاه کرد من گفتم، بعد به انگلیسی گفت اینجا هزار تا سنتر داره کجا میخوای بری کجا، گفتم من اینو که گفتم من موندم، گفتم حالا هیچ چیز دیگه بس بریم، بعد یه لحظه یادم اومد مصطفی مسجد اونجا داره، بعد به نام پانک ماسک پینک ماسک معروفه، یه مسجد تبتیه که اصلا پوتاجای اون قسمت خیلی توریستیه که کاخ نخست وزیرشون هم اونجاست دارن، بعد بهش گفتم یه مسجد دارم تو آها اون برام بخوای بریم مثلا بهت میگم مثلا کجا پیاده، ولی برگشتن یه مشکلی داشت چون اصلا اتوبوسی نبود از اون سمت برگشت، حالا کاری نداریم خلاصه یه آقای پسر ژاپنی مثل خودم پیدا کردیم با اون تونستیم یه موقع راه رفتیم، بعد یه اتوبوسی از دور دیدیم دستتون داده ما رسون تا یه جایی کاری نداریم، ولی در کل اینجوریه که من یا با تور لیدر اینا یا با تور کاری نداشتم. بعد در مورد حالا تاجیکستان مثلا حساسه من چون دیدم تو سر تاجیکستان یه حالا چون یه کشور فارسی زبانه یا مثلا بالاخره زبان مشترکی تا یه حدی هم تاریخ هم مشترکی همچی یه حسی داشتم به یه کشور که مثلا بعضی موقع اخبارش دنبال میکردم مثلا کشور رو تا چه حدی روش کرده یا مثلا میشه رفتی کشور رو، مخصوصا قبل از اینکه انگلیسی بزنم حالا الان خوب نیست ولی اون موقع اصلا هیچی بلد نبودم، دوست داشتم یک کشوری برم و هر کشوری بودم مشکل پیدا میکردم به زبان، تنها کشوری که بزنم زدم تاجیکستان بود که میشد اونجا بالاخره فارسی صحبت کرد، واسه همین شروع کردم یه ذره تورا رو اینا رو دیدم، حتی مثلا این داستان مال مثلا 12 سال پیشه، میخواستم حتی یه سفر برم اونجا بعد آخرش اونا کنسل شد، ولی حتی من یادمه که یک چیز اون زبان رسم خطشون که کرلیک هست اگه شما نکنم و بعضی من سیریلیک اونم حتی من رفتم با تو خودمون یاد گرفتم اون زمان مثلا این خط رو میتونم بخونم الان یادم هست، ولی خب خیلی هم مشکل نیست با چند تمرین دقیقا مثلا وبسایت های تاجیکستان رو میوردم، بعد کسی میگه زمان روسیه اول، ولی وقتی یاد میگیری الف با رو قشنگ مثل فارسی راحت میتونی همه رو بخونی، من حتی اون زمان این کار رو میکردم هم چیز جالبی بود برام که مثلا همون این وبسایت ها رو میرفتم، ولی خب قسمت نشد نرفتم من دوستایی تا که زمان
انشاءالله کرد.
مرسی،
خوش
اومدید. بله ولی یکم تغییر دادین، نمیدونم یه تغییری کردین که آره آها خیلی عالی مرسی خیلی خوش اومد.
سفر داخلی که داشتم این روزا عید هستش میرم با خانواده ایران گردی میکنم، اونا رو سعی میکنم اینجا مثلا حالت سفرنامه‌اش رو می‌نویسم که بعدا هم خودم می‌خواستم می‌تونم مراجعه کنم این دوستان خواستم ازش استفاده کنم.
مرسی. آدرس چیزی توی جایی می‌نویسین؟
آره توی کانال زیاد پوش نیستم دوستان نزدیک که علای خواستم می‌نویسم باید هم دوستان استفاده کنم.
مرسی مرسی. آدی
هستم،
دوستان
دیگه دوستان تصادفی چون من دیگه هم نزدیک محل خیلی هم تایم هم محطیده شد خانیم هم داره میگرد باید با هم برید، ولی خب خیلی خوشتاق بودم بیرم نظریتش اینکه خیلی نزدیکه به محل دارم یا به شکل حتما خیلی با خانم هم خیلی عهد سفر خیلی خیلی نوع سفرهایی که کنیم معمولا سفرهایی که خیلی برنامه‌ریزی نمی‌کنیم، چهارشنبه میشه جمعه بریم شیراز. به تور لیدر مثلا اعتقاد نداریم، معمولا تو مدتی که یا تو فرودگاه هستیم یا توی مسئله نقلیه هستیم دنبال مکانهای دیدنی چجوری میشه و هم بزارتن با مترو و اتوبوس داخل خارجش هم فرق نمی‌کنه. خیلی جذابه برای هر دو تامون این روش، یکی از رقابت‌های بومگردی شیراز رو بگیریم هم این کار رفتیم، خیلی عالی، یعنی شد باقی برای هر دو تامون که اصلا بی خیال افتادش مثلا بریم توی رقابت‌های بومگردی. به نظرم مثلا تجربه بی‌نظیریه
نه واقعا همینجوریه، واقعا هم
اوجا قدرم آسد رضا بود توی نزدیکای شهر پاسارگاد بود، خونه اجدادیشون بود، من پدر رضا بود، یه دستی کشید بودم واقعا بی نظیر بودم.
اصلا اون یه دستی کشیدن احتمالا برای اونا یه 200-300 تومن هزینه برداشت اون دسته
هزینه کرده طولی بالاخره اون تحصیلات رو وجود آورده بودن که حتی مسافر خارجی هم بتونن استفاده کنن. ولی خب بافت خونه مون طور نشد، گرمش خونه همسی کجا بود، کرسی داشت، حیاط خود داشت، سر فردای آیت. سفر داخلی رو خیلی دوست دارم، ولی خب خود تنبلی میکنیم به سفر داخلی. گرجستان نرفتم تا حالا، ولی من خیلی علاقه دارم، خانم هم کمتر باقید هم نشده تفاهم برسیم گرجستان بریم. تجربه آخر هم بلند بود، اونم سهنت پیشنهاد میکنم خوبه در
پیشنهاد خوش
بله باقید بیشتر چیزی هم که جذاب برنامه سفر سبک زندگی آدم ها توی شهرهای مختلف توی کشورهای مختلف، یعنی برام جالبه که آدم ها سمت شیراز زندگی میکنن، مثلا توی هلند اینجوری زندگی میکنن، برام جالبه اینجوری هم میشه زندگی کرد.
مرسی، خیلی خوش اومدی آقای دارم. شما بفرمایید.
دوش هستم سفر هم فکر میکنم چیزی که نمیدونی بعدم برات چی اتفاق میفته جذابیتشونه، قابل پیشبینی نیستش، یه هیجان خاصی رو آدم میده، مثلا همین همیشه دنبال اینم که هیچ سفری رو دست رد بشنزم تا جایی که امکان داره خلاص استقبال میکنم. سفر خارجی هم داخلی هم اینا رو داشتم زیاد دنبالش هم هستم، مخصوصا اینجا هم طریق بشتیم با تارو صحبت میکردیم که یه جایی فارسی زبانه داریم ببینیم چجوری فارسی مثلا صحبت میکنن، ارتباط چجوری میشه برقرار کرد کنیم که در چه حد فارسیشون، میگم یه لحجه ای داره، ولی جالبه که آدم هم نزدیک که میگم کنیم راجعه جزئیاتش مثلا چجوری میرن، چجوری مثلا پدریزش
این شاید این داریم سالت
حالا جالبه من واقعا اون لحجه نمیدونم بهش میگن فارسی دری دیگه،
نه دری نمیگه، در واقع باید بگیم تاجیکی، و فقط هم باید بگیم در واقع بگیم لحجه تاجیکی، نباید بگیم زبان تاجیکی.
من مثلا این لحجه به نظرم لحجه قشنگی، یا حتی افغان ها که صحبت میکنن واقعا هم خیلی ناراحت هم وقتی به لحاظ فرهنگی ماهی لحجه اونا رو مثلا ما منظورم یه عده از ایرانی ها اکثرن مثلا مسخره میکنه یه چیز میکنه خیلی واقعا آزرده میشن، ولی خودم شخصا خیلی لذت میبرم. بله اصلا از گویش های مختلف من چون خوشم میاد، گویش اونا هم به گوش من خیلی شیرینه.
اصلا واژه سازشون توجه کنید حساب کنه که بعدی ما میگیم کنتو، یکی به واژه فرانسه دیده اونا میگن حساب کنه که بعدی، یا سرتراش خانه کاملا ریشه هاش
آشخانه
به رستوران میگن آشخانه، در خیلی واقعا
بعد اسمایی که میذارن خیلی قشنگه. ما یه دوست افغان داشتیم اسم دخترشون بود عطر گل، اصلا صداش میکنن عطر گل، یعنی خیلی آدم یاده مثلا اسمای کردی خودمون میفته، خیلی قشنگه. خب بفرمایید، حالا در این حال خودتون معرفی هم کنید.
من بهرام ناصر هستم که به هر حال سعی کردم جلسات کافه سفر رو بیام، به هر حال اینجا کنار اومدیم، جای قبلی هم که بودیم. بعد جلسه امروز هم که در مورد تاجیکستان بود، چون کشورهای حوزه تمدنی ایران خیلی فکر کنم توی حوزه های خیلی بهتر مراقبت کردن از میراث کهن ایرانی، مثلا ازبکستان اون سمرقند و بخارا باید حتی معمارا بهتر میزنن، ولی بهترین نماینده برای در واقع معماری باستانی ماست. اون حجم عظیمی از آثار باستانی تو اون شهر سمرقند و بخارا اصلا که آدم وقتی میره مرد نرفتن ماشه عکسش بیستم رفتن برای آدم وحشت کنه چه. یا اصلا یه مسجدی هست تو سمرقنده که اسم معمارش یوسف تبریزیه، یه گنبدی داره که گنبد کلیسایی تنها نمونه از نوع خودش در دنیا هستش و معمارش هم ایرانی بود. خیلی دوست داشتم بیام به حال استفاده کنم از در واقع تجربیات دوست عزیزمون.
مرسی، خیلی خوش اومدیم. آقای شاهرخ بفرمایید.
سلام بکنم، شاهرخ هستم، دوست آقا داریوش. اگه به خدمت شما که ماجرا هم حقیقتش من اصلا نمیدونستم چی بود، یعنی ایشون گفت جایی هست من اومدم به خورد به نیت خوردن آبه کافی، الان متوجه شدم داستان چیه. اگه به خدمت شما که حالا از دور من خودمون شروع کردم، ارمنستان، گرجستان، ترکیه، نمیدونم آذربایجان، حالا تا جای دیگه و بیشترم که سفر میرم من همین الان متوجه شدم میگم ماجره اینجا چیه. در واقع برام جالب بود بگم اینو، بیشتر خودم رو میخوام بشناسم، یعنی نقاط ضعف و قوت خودم رو پیدا میکنم، یعنی توی سفر تازه متوجه میشم بابا من مثلا راجع به یه مسئله جزئی اینقدر ضعف دارم، مثلا ساعت خوابم یا مثلا
اصلا مسئله جزئی
نیست
خیلی مهمه.
این تو موقعیت قرار گرفتم آره. که بفهمم خودم چی کارم، واقعا خودم رو بشناسم، نه که دیگران، خودم واقعا بفهمم توانم چیه، نقاط ضعفم چیه، این برام خیلی جالبه. و بیشتر هم سفر میرم سعی میکنم مثلا توی مردمشون باشم، توی پایین شهر باشم، آنچنان تمایلی ندارم توی هتلم مثلا توی منطقه دوست باشم. خیلی موقع میشه مثلا هتلمو دارم میرم توی منطقه دیگه، هر جا پیش اومد مثلا یه اتاق میگیرم میخوابم، یا مثلا اصلا دو روز سه روز تو هتلم نیستم، تو اون شهر خودم نیستم، واقعا مثلا میرم ببینم زندگی روزمرهشون ببخش خیلی عامیانه زندگی کف خیابونشون چیه، چه جوری زندگی میکنن. و خیلی چیز برام اونجا متوجه شدم، یعنی خیلی نقاط ضعف خودم متوجه شدم، کما اینکه یه زمانی مثلا کوهنورد بودم فکر می‌کردم کوهنورد خوبیم خیلی خوبه، ولی یه شرایطی برام پیش اومد سه شب چهار شب مجبور شدم تنها توی کوه بمونم، توی جنگل بمونم. خیلی چیزا رو اونجا فهمیدم که نه، کوهنوردی اون نیست که من صبح میام مثلا شب خسته میشم با تله برمیگردم، اینی که توی جنگل میمونم شب سرد میشه مسیرم گم میکنم نمیدونم کجام، صبح نمیدونم کجا باید برم، غذا ندارم، آب ندارم. خب این شرایط ممکنه یه مقدار نگران کننده باشه، برام ترسناک باشه، ولی وقتی توی اون شرایط قرار میگیرم و از اون بحران خارج میشم
میبینید چه پتانسیلایی داشته.
آره، هم نقاط ضعفم متوجه میشم، هم اگر بشه گفت نقاط قوتی که واقعا نمیدونستم شاید سالهای بعدم متوجهش نمیشدم.
دقیقاً همین.
این جنبه سفر برام خیلی جالبه که با خودم کنار بیام.
مرسی.
بعد میگم جلسه اول هم اصلا من به نیت خوردن کافی اومدم.
خیلی خوش اومدید. مرسی. بفرمایید.
مهدی هستم. جلسه اولم که با اینجا آشنا میشم.
چطوری آشنا شدیم
با اینجا؟ یکی از دوستام معمولا سفر میکنه، بعد ایشون در واقع امروز اتفاقا صبح شرکت بودیم، گفتش که یه همچین جاییه من نمیتونم برم، اگه حالا متمایل هستی اگه علاقه داریم در مورد سفر هست و مخصوصا سفر به حوزه تاجیکستان. بعد علاقمند شدم که بیام در واقع از تجربیاتی که اینجا مطرح میشه، اینجا بیان میشه، حالا استفاده بکنم. حالا یه مدتیه که ما سرمون مشغول کار خودمونه، تخصص خودمونه، یه مدتیه که کار میکنیم. حالا یک در واقع مرحله دیگه ای رو میخوام توی برنامه زندگیم پیاده کنم که اینم در واقع سفر هستش. البته ما توی شرکت خودمون حالا یک کمپینی داریم، بعد از طرف شرکت یا از طرف گروه هایی که توی شرکت هستش خودمون در واقع این سفر رو شروع کردیم، گاف بذاریم، فرصت بشه خودمون جمع میشیم، در واقع یه جایی رو انتخاب میکنیم که سفر میکنیم. و حالا سفر خارج از کشور خودم هم حالا استانبول بوده، استانبول رفتم و بیشتر از سفر اینه که میخوام ببینم که مردم بیشتر توی جمع مردم بودن خیلی لذت بخشه. اینه که مثلا چجوری میشه که ما هم مثل بقیه آدم ها بتونیم ساده زندگی بکنیم، بتونیم بدون دغدغه زندگی کنیم و این فضای حالا
اون چی نمیشه؟ اصلا فکر نکنید تو ایران میتونیم بدون دغدغه زندگی کنیم. این بخش رو فراموش کنیم.
حالا بحثم حالا ایران نیست. بالاخره آدم با یه مسائلی آشنا بشه راحت‌تر میتونه با خودش کنار بیاد، مسائل رو بتونه تجزیه و تحلیل بکنه. مسائل بالاخره گفتن که سفر همیشه پختگی رو میاره. بعد از این منظر به قضیه بتونیم نگاه بکنیم، از این فضای حالا به تفسیر بنده، از این فضای مضمومی که تو فضای کشورمون موجوده وجود داره، به یه نحوی خودمون رو سازگار بکنیم، ببینیم که مثلا زمانمون رو چجوری میتونیم بهتر مدیریت بکنیم، از لحاظ روانی چجوری میتونیم رو خودمون مسلط بکنیم، با مشاهده این که بقیه چجوری زندگی میکنن، فرهنگشون چجوریه، چجوری با هم دیگه آداب و مشاهده آداب و در واقع رفتار و ارتباط با هم دیگه برقرار میکنن، یا مثلا از لحاظ در واقع امکانات زندگی که براشون فراهمه در چه حدی هستن. بالاخره اینا یه شناختی رو برای آدم مهیا میکنن که بهتر برای زندگی خودش برنامه‌ریزی بکنه و زندگی شخصی خودش هم به طب مورد در واقع بازبینی حتما قرار میگیره. حالا اومدم در واقع از تجربیات دوستان استفاده بکنیم، ببینیم که اگر ممکن شد یه برنامه‌ریزی بتونیم انجام بدیم برای یه سفر تاجیکستان هم، با اینکه حالا از لحاظ زبانی ما میتونیم راحت‌تر با هم دیگه ارتباط برقرار بکنیم، یه فرصت مناسبیه که به نظرم حالا اینطوری اومد که بیام در واقع از تجربیات شما دوستان عزیز استفاده بکنم.
مرسی، خیلی خوش اومدیم.
خب مثل بقیه دوستان دوست دارم که با مردم هر کشوری از به قولی کفش دار بالاش معاشرت داشته باشم. این سفرها یکی از چیزهای خیلی مهم هم برای غذای اون کشوره. هیچ وقت غذا از ایران یا غذای مدل ایرانی نمیخورم. منم
در واقع به نظر منم یه بخش بزرگی از سفر اون خوراکهای جدیدیه که قرار تجربه کنی.
و خیلی جالب برام اینه که همه چیز سفر رو دوست دارم، همه چیزش، حتی گم شدناش که بعدش برام جالبه، کاش گم شده بودم ولی کاش اون طرف هم میرفتم میدیدم. ولی همه چیز سفر رو دوست دارم و سفر بعد از اینکه برگشتم تازه از اونی که اونجا هستم خیلی هم برام جذاب‌تر میشه.
مرسی، خیلی خوشم.
دو سعیه فرماشت شما میکنم. ببخشید.
بفرمایید.
من دقیقا فرماشت شما قبول دارم. ببین طبیعت، من خودم به این نتیجه رسیدم طبیعت اشتباه نمیکنه. تو هر منطقه که میرم، طرهای اون منطقه، میوه اون منطقه، سبزیجات اون منطقه رو در این کنم. و ارزان خدمت شما که دقیقا همین فرمایش شما. خب از اینجا بلنشم برم مثلا چین، اونجا دنبال قرمه سبزی بگردم، خب چه کاری نمیرم، میرم ببینم چی میخورن، چی زندگی میکنن و به اینم ایمان پیدا کردم که هر چیزی که توی هر منطقه وجود داره خداوند بهشون داده، حالا قرار باشه یا باشه، توی اون منطقه واقعا مفیده، حتی اگه به ظاهره من خوش نیاد. خب میرم که خودم رو با اونجا تطبیق بدم. جایی بوده که مثلا با هم دوستمون آقای داروش اولی بار اسمش هم بروش هم نخورد، مثلا با داروش میریم فلان جا رفتم ببینم چه خبره، هر چی که اونجا بوده خوردم، حالا هر چی که در اختیارم بوده استفاده کردم و واقعا هم لذت بردم. فکر میکنم یه جنبش برای من همین باشه که تازگی داره، مثلا جای جدید میخوام برم و یعنی بخوام با همه شرایطم برم خوب میدونم همین جا.
بله
من یه شوخی بکنم، توی تایلند اگر دوستان خیلی اعتقاد به این دارن حتما امتحان کنن در دوران، حتی بعضی از غذا رو اگه بتونن امتحان کنن، خیلی مثلا اون گاری هایی که هستش، حالا همگاه حشرات و اینا هم هست اگه بشه، حالا نمیدونم، یعنی من خودم امتحان نکردم، حالا نمیدونم دوستان مثلا اعتقاد دارن میکنن
گشتم سعی میکنم، حالا یه جایی هم بودش که مثلا چندین بارم رفته باشم کسی بهم پیشنهاد بده، یعنی دست سینه‌اش نمیزنم، هنوز هم اگه مثلا برای دهمین بارم این جایی رو ببینم مثل بار اول برام جذابیت رو داره. و خیلی مثلا مکان‌های تاریخی و گردشگری خیلی برام اهمیت داره، بیشتر در واقع برای خودم و برای تمرین خودم. تو به این سفر در حال به خاطر اینکه از اون شرایط عادی زندگی دور میشی، بالاخره یکم سختی‌های خودش رو داره و این باعث میشه که سختی‌های زندگی رو بهتر تحمل بکنی. این برام هدف اصلی برای سفر کردن. و هدف دوم هم آشنایی با مکان‌های گردشگری که خیلی برام اولویت هستش.
مرسی، خیلی خوش اومدین. شما هم تازه اومدید، شما هم بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام.
یه
اگه دوست دارین آره.
من شما هستم، مهدی فامیلم. اولین بار خیلی وقت توی این کانال هستم. من متأسفانه هر وقت که دلم می‌خواست که بیام یا همراه بیام تو سفر فرصتش نشد.
زمان خوبی رو انتخاب کردین که ملحق بشین.
یه هفته قبل داشتم فکر کردم که صحبت کردیم تو کانال راجع به تاجیکستان
آره
برای نوروز، بعد یه مدارم سرش کردم و دیدم برای قطار و کوچیستان و نتونستم به نتیجه خوبی داشتم. وقتی که دیدم خیلی خوشحال شدم، گفتم یه هرجوری باشه حتما میام که ببینم چجوریه. آخر دوستان که بتونم همراه باشم سفر که خب خیلی دوستان سفر و سفر داخل خارجی تمامیش رفتم.
مرسی، خیلی خوش اومدین. دوستان همه خیلی خوش اومدین، چه دوستانی که دفعه اولتون تشریف میارین چه دوستان قدیمی. آقای حاجی لوی مهمونه. نه نه جایی کسی نیست، بفرمایید. آره بفرمایید، خواهش میکنم. مهمون این هفتمون که آقای حاجی لوی هستن، در واقع به دعوت من اومدن اینجا. منم مثل همه شما این سوالو دارم که تاجیکستان، یعنی تو یک کلام بخوام بگم مثلا چجور کشوریه واسه دیدن، وقتی قراره که این همه هزینه کنی، آیا باید این هزینه رو بکنی و تاجیکستان رو ببینی یا نه؟ این همیشه مثلا برای خود من سوال بوده، چون هنوز شاید یه مقدار اون زیرساختای گردشگریشون شاید نسبت به بعضی جاهای دیگه یکم ضعیف‌تر باشه. مثلا همیشه فکر کردم که این انتخابو داشته باشم یا نه. بعدم که با هم صحبت می‌کردیم در مورد اینکه حالا خودشون قشنگ توضیح میدن و خیلی هم گرم صحبت می‌کنن در مورد اینکه اون شعر چطوری در واقع راهنماییشون کرد که این سفر رو شروع کنن، به من گفتن که رودکی. گفتم من خودم شخصا از رودکی تنها چیزی که یعنی یادم بود اون موقع، گفتم میدونم که اولین شاعر پارسیگوی زبان یعنی ما هستن همین دیگه. بعدا فکر کردم مثلا دوران مدرسه یه چیزا یادم اومد و اینا، ولی در کل الان میخوام بیشتر از دید فرهنگی به تاجیکستان نگاه کنیم. و اینکه ببینیم که چون این سفر حالا توضیح میدن برای آقای حاجی روی مقداری این حالت رو داشته که یک کمی مسیر زندگیشون رو تغییر داده، یعنی برگشتن اینجا دوباره یه رشته تحصیلی دیگر انتخاب کردن و اینا، حالا خودشون بیشتر توضیح میدن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیزم که زحمت کشیدین تشریف آوردین، واقعا قدم رو سر من گذاشتین و واقعا منتی بر من هست که اجازه دید که اینجا باشم.
مرسی که قبول کردین.
خواهش میکنم، برای باعث خوشحالی برای من هستش. خدمتتون عرض کنم، من خودم یه در واقع برنامه‌ریزی کوچیک کردم که بتونم مجموعه کلیاتی رو بگم که تقریبا چیزایی که دوستان ممکنه سوالشون باشه یا دوست داشته باشن لذت ببرن در مجموعه گفتمام اینها رو بگم. فقطم این دو تا بخش رو انتخاب کردم، یکی کلا راجع به اتفاقاتی که برای تاجیکستان افتاد و من چرا رفتم تاجیکستان که دو تا اتفاق عمده بود، و این کلیات راجع به تاجیکستان، رودکی و زبان تاجیکی که این موقع 10 دقیقه طول بکشه یا طول بکشه، و بعد از اون دیگه خود سفر رو به صورت خیلی با اسلاید حساب رو عکس‌ها هم خود سفر واقعی که رفتم رو ادامه میدم و درون عکس‌ها توضیح میدم، فکر کنم دیگه خیلی ملموس باشه. ولی به 10 دقیقه اول که مهم‌تر هست فکر کنم دوستان که اگه اشکال نشه من به ایستاده صحبت
کنم. من خواهش می‌کنم هر جور راحت.
چون دوستان این 10 دقیقه رو بگم که چه اتفاقاتی افتاده و یک کلیات راجع به موضوع همون زبان تاجیکی. اگر من چیزی رو اشتباه گفتم بعداً ممکن اشتباه باشه، من استنادم بیشتر بر ویکی‌پدیا بوده و این کتابی که در واقع نوشته استاد خودم هست که شاگردشون هستم راجع به زبان تاجیکی. ممکن یک جایی اسمار اشتباه گفته باشه، یک اشتباهی جزئی کرده باشم، شما بزرگی خودتون ببخشید. من اگه اشتباه رو ببینم،
اگه
اکسیدی شده بود، بلی میشم، یعنی همین اکس. این یاسم جان، کنترول تلویزیون.
نه
اینجا هست، چون چیزی که کنم. خواست. ببخشید، اگر من یکم تون نرد میزنم یا خیلی خوب نمیتونم شما صحبت کنم، ببخشید. فکرم اولین باری هست که تقریبا میتونم حدود 4-5 سال پیش من تصادفاً توی اینترنت یا توی مجله یا توی کتاب یا هر جایی که یادم نیست این متن رو خوندم، این متن رو دیدم که اینجوری اصلا دو تا نوشتار داره، این یکی هست گفته که زلف تو را جیم که کرد، آن که کرد خال تو را نقطه آن جیم کرد. این متن رو دیدم، خیلی بیت ساده هست، خیلی بیت روانی هست، خیلی قابل درک هم هست برای ما فارسی ها. این گفتن روی محشوم میگه چرا زلف تو شد اون زلف تو که شبیه جیم شده، چقدر جالب داره کیم جیم رو درست کرده رو صورت تو. در ادامهش میگه اون کسی که پیشتر از اون که زلف وجود داشته باشه یه خال برای اون تعبیه کرده بود که میدونست که یه روز یه زلف شبیه جیم میشه، یه خال برای اون وقتی که به دنیا اومده اون تعبیه کرده بود. برای من خیلی جالب بود که خیلی ساده است، یک بچه دبستانی که فارسی میدونم اگه این رو بگیم الان میفهمه چی داره میگه، میفهمه که به چه چهره کسی حرف میزنه که زلفش رو صورتش افتاده و یه خالی هم داشته که شبیه به جیم شده. خیلی برام جالب شد که خب کی اینو گفته، و وقتی رفتم دیدم که رودکی گفته و فقط به این فکر کردم که این بیت رو هزار سال پیش گفته، خیلی برام دیگه واقعا دوست داشتنی شد که راجع به رودکی بیشتر بدونم چطوری میشه هزار سال پیش به این راحتی فارسی حرف زد. اگه بخوام بگم که چقدر فارسی راحتی است در هزار سال پیش، کافیه یک پاراگراف فارسی دوره کریم‌خان رو مثلا بخونیم که ببینیم هیچ چیزی نمی‌فهمیم ازش. یعنی یه پاراگرافی نامه اداری دوره کریم‌خان رو ما بخونیم، هم کریم‌خان بودن که 200 سال پیشه، اصلا نمی‌فهمیم چی گفته، با اینکه فارسی خیلی پیچیده است. ما رو 500 سال پیش رو ببینیم خیلی پیچیده است، 700 سال پیش رو ببینیم پیچیده است. چطور یک نفر، یک شاعر تونسته اینجوری فارسی صحبت کنه؟ و این شد که گفتم که من وقتی میونه که رودکی اصلا جریانش چیه، تو هم حتی نمی‌فهمی رودکی کجا به دنیا اومده و کجا از دنیا رفته. رفتم سراغش که رودکی در پنجهند تاجیکستان به دنیا اومده هزار سال پیش، و در جالبی که الان هم در همون جا به خاک سپرده شده. حالا اگه عکس دوم رو زحمت بکشید که قدرت رودکی رو نشون بدید که این رودکی کی بوده. رودکی که هزار سال پیشه گفته که تمام شاعرای بعد از اون، یعنی از حافظ، سعدی، مولانا، حتی فردوسی، تمامشون تو اشعارشون به راحتی استفاده از شعر رودکی کردن. این قدرت شعر رودکی اصلا ادامه دهند بقیه شاعرها ادامه دهند کار راه رودکی بودن. کار بزرگ کرده شعر فارسی رو به روش نوین گفتن. ایشون گفته شما قبل از این، قبل از سامانیان، قبل از حمله عرب اصلا ما ردیف و قافیه نداشتیم، شعرمون زرقی بود، متفاوت بود، دیگه الان نداریم، نمی‌شناسیم. ایشون اولی بار شروع کردن که ردیف و قافیه رو که از عربی گرفته بودن شروع کردن شعر رو به این سبک گفتن، این سبکی که ما رو درکش می‌کنیم و بعد از اون حافظ و سعدی و اون چیزی که ما شعر فارسی می‌دونیم بنیان‌گذارش ایشون بودن. این یکی از شعرهای معروفش احتمالاً هممون شنیدیم، بوی جوی مولیان آید همین، یاد یار مهربان آید همین، ریگ آموی و درشتی های او زیر پای پرنیان آید همین. اینو برای کی گفته؟ امیر سامانی، خب سامانی اونجا حکومت میکردن، هولوگوش تاجیکستان الان، ازبکستان الان و افغانستان الان. امیر سامانی که اتوان امیر سعد سامانی بوده، اومده بوده هرات، پادشاه بود که کشور بوده سامانی بوده، اومده بوده هرات، آب هوای خوب بوده و 4 سال اونجا لذت برده بوده، افتاده بوده، مونده بوده. یک پادشاهی ایشون اومده بود از چون دوست هرات رو دوست داشته، آب و هواش همه چی مناسب بوده، اونجا مونده بوده و نمیومده. و این افرادی که با ایمون ملازمانشون کسایی که باشون خب دلتنگ خونه بالاشون شده بودن، دور شده بود اینا، می‌خواستن این کاری کنن شما برگردید و اینا به تمام برگردن به سرزمینشون به بخارا برگردن، ایشون زیر بار نمیرن. متوسط رودکی بود که ایشون گفت ما چیکار کنیم، رودکی فقط این شعر رو گفت، این شعر رو گفت و اینو خوندن برای اون امیر سعد سامانی. به یادش آوردن که تو از کجا میای، از آمودریا میای، تو بخارا بودی آمودریا رو میدیدی. فقط شنیدن همین چند تا که این چند بیت شعر که تمام چیزا رو تو ذهن امیرزاد زنده کرد که گفت تو از بخارا میای، از جایی میگه که اینجوری اونجوری خوبی هاشو وقتی گفت امیر بخارا شبانه برگشت به بخارا. اینو قدرت شعر بود که در این بود که امیر بخارا شبانه برگشت دوباره به بخارا. اینو خواستم بگم بود که از چه سطحی از توانایی برخوردار بود. حالا عکس بعدی رو بخواد ببینید. خب دیگه من یه سری از جزئیات رو نمیگم، میخوام که مطالبی رو بگم که جالب‌ترن، ارزش گفتن رو دارن. فقط یه دو تا نکته کوچیک راجع به رودکی بگم. عزیزان بعدی که راجع به رودکی حرف زدن، مثلا عنصری بلخی هست، یه شعر یک بیت داره میگه غزل رودکی وار نیکو بود، غزل های من رودکی وار نیست. یعنی یک شاعر دیگه اومده گفته من هر چی کار کردم که غزل بگم مثلا دیدم من نمیتونم غزل بدم بگم، و غزل نیکو همون سه رودکی بوده، یعنی بنیانگذار غزل هم رودکی بوده. البته خب چون به دست ما چیز زیادی نرسیده، ولی اون افراد بیشتر که هنوز اشعارش بود از بین نرفتن میدونستن که چقدر غزل های این قدرتمنده. آخرین نکته که باز راجع به رودکی میگم که فقط فکر نکنید راجع به هزار سال پیش اون رقابت شده است، اینا فقط سال 2008 یعنی حدود 10 سال پیش بالتیمور که رئیس دبلیکل سازمان ملل بود فکر کنم الانم هست، راجع به رودکی توی یک اجلاسی که بزرگداشت رودکی بود، ما ایرانی‌ها تقریبا بی‌خبر هستن از این اجلاس و اینا که تاجیکستان زحمت کشید تو محل سازمان ملل برگزار شد، خود بالتیمور درباره رودکی یک جمله گفت، گفت اشعار رودکی میتواند مبنای اتحاد جهانی قرار گیرد. وقتی دبلیکل سازمان ملل راجع به رودکی با کمال هزار سال پیشه میگه اشعار رودکی میتواند مبنای اتحاد جهانی قرار گیرد، چرا که رودکی شاعری جهانی شاعر جهانی و عدالت بود. یعنی در همین امروز خود جهان خود سازمان ملل معتقده که اشعار یک شاعر میتونه مبنای اصول اصول سازمان ملل قرار بگیره، چون میگه عدالت رو اشعارش وقتی ببینید واقعا هر از عدالت و یک سال بودن انسان‌ها داره می‌زنه. خب من فقط مثلا قدرت رودکی رو که بدیم با طرف هستیم رو بدونیم ارزش که این آدم ارزش داره که بخواد براش بری که هدر آرامگاهش رو به خاک بوزش بده. یه فیلم معرفی کنم دوستان تو مثلا ببینید، یک فیلم 1338 توسط شوروی اون موقع البته تو تاجیکستان و به زبان فارسی تاجیک تهیه شد، اسم رودکی سرگذشت یک شاعر. خیلی خوبه که ما اینو ببینیم، اگه این فیلم کسی این سر داشته باشه ببینه خیلی آشنا میشه با رودکی و با زبان تاجیکی بوده لذت زیادی بره. دو دقیقه از این فیلم من انتخاب کردم، اگه بعد فرصت شد حتما میذارم که نظر بیان شد. خود رودکی داره اونجا حرف میزنه، آره رودکی که شوروی ها و تاجیکا برداشتن شده ولی باز خود رودکی است. اگه بعد تو فرصت شد ویدیو رو ببینید میبینید و لذت ببرید، یادم باشه یک ویدیو دو دقیقه‌ای داره. این تا اینجا راجع به این بود. یه چیز دیگه هم بگم قبل از اینکه برسیم به خود زبان فارسی، این یکی از علتهایی بود که باعث شد من برم تاجیکستان. یعنی من فقط دوست گفتم که باید برم همچه شاعر رو ببینم، بعد یه همچه سطحی از قدرت وجود داره باید برم ببینم. ایشون مقبره‌ای نداشتن مثل خیلی از شاعرها که مقبره‌ای نداشتن، بزرگوار اومدن براشون پیداشون کردن، مقبره براشون درست کردن. برای بابا طاهر حتی حافظ سعدی مقبره‌شون پیدا بود. صدرالدین عینی که شاعر تاجیکی است که به تاجیکی شروع کرد شعر گفتن، ایشون اولین کسی بودن که تو 1940 پیشنهاد داده بودن میگه ما میتونیم با اون اسنادی که وجود داره در واقع بقایای جسد رودکی رو پیدا کنیم با اسناد نوشتاری. این کارو کردن و یک روس به اسم گراسیموف که در واقع جمجمه شناس بودن و کارهای اینجوری زحمت کشیدن و با اون اسنادی که شما اعلام کردن و پیدا کردن و با حالا با اون کارهای علمی که میتونن بکنن ثابت کردن که این بقایای جسد همون رودکی هست. و از اون موقع بود که تو 1965 در واقع تو پنجکن دوباره ایشون براشون آرامگاهی
اصلا فکر کنم همینم بود که دیگه در واقع همه به این نتیجه رسیدن که رودکی بعد از تولدش نابینا شده، یعنی در واقع نابینای مادرزاد نبوده.
دقیقا.
چون دیدن که توی در واقع بقایای جسدش و استخوان‌هاش دیدن که آثار شکنجه و شکستگی دنده و جمجمه و اینا هستش و اینکه چشماشو روی ظاهرا حرارت مثلا از دست داده.
ما حتی عکس حالا بعدا که اگه همه عکس‌ها بسیم عکس‌های راجع به همین حتی جمجمه اینا داریم. مهمترین کمکی که کرد که بدونن که این جسد بالاخره هزار سال پیش بوده، این بقایا متعلق به رودکی هست، همون نابینایی باعث میشه که انسان سرشون اون انسانهای نابینا که عزیزان بقیه جوان بشری هستن سرشون جلوتر باشه و سطور مورهای گردنشون تغییر پیدا میکنه. و این بود و فعل عاملی بود که فعلا فهمیدن این قطعا این بقایی از اون مرون بچی هست که باید شد که الان یک مقبره وجود داشته باشه. تشکر میکنم از محمد خاتمی رئیس جمهور دوران قبل ما، چون ایشون اون سالی که رئیس جمهور بودن تو ایران با حمایت مالی و کاری که با بالاخره روابط فرهنگی با تاجیکستان ایجاد کردن یک مقبره مناسب‌تری برای کودک ساختن، چون اون مقبره قبلی خیلی حقیقی‌تر از 1965 توسط روسا ساخته شده بود، یک مقبره مناسب‌تری ساختن که از اونجا همون علی که شما میگید یک بردی است که تشکر کرد از محمد خاتمی. خوشحالی که کسی بوده که فکر حواسش یک رئیس جمهوری بوده که می‌دونسته این کودکی در 2000 کیلومتر دورتر هست که اگه تاجیکستان پول نداره بناشو تغییر بده ما این کارو بهتر که براش بکنیم. این اول علتی بود که رودکی عزیز من رو کشو دون کرد.
یه چیز دیگه هم یه نکته میتونم بگم. رودکی در واقع با اینکه شعر زیادی ازش نمونده ولی میگم بیشترین حجم شعر شاعر ایرانی متعلق به ایشون هست.
قطعاً تمام اشعار از بین رفته. پس حالا فکر کنم خیلی حرفای زیادی برای گفتن هست. همین که گفتید مثلا اصلا کلی در نظر بود که زمان سانسکریت بوده واقعا رودکی اومده در واقع به نظم در آورده ولی خب اثری ازش نبوده، مثلا این خودش یک اثر جامعه بوده، یعنی نوشتهایش که از جنبه بسیار بسیار زیاد بودن، یعنی یکیش فقط هم کلی بودن در مثال بزنید که حجم خیلی زیاد بوده. بله خیلی کم، کل دیوان شرکت بوده، ابیات خیلی کمی هستش که راهی هم نبوده شده سال گذشته. این یک از علتهای بود که من به اونجا کشم. یه چیز دیگه هم که بود، خانم هیلا صدیقی رو شاید دوستان از بشناسن، این فرهنگی رو انداخت 4-5 سال پیش به اسم جشن نوروزگان، خیلی خیلی دوست داشتنی بود، خیلی کار ولی دوست بود دانشگاه هایی جشن نوروزگان رو بیاریم خانم صدیقی اومدن گفتن که ما افرادی که نوروز رو جشن میگیریم هر جای دنیا، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، عراق، سوریه، میدونید اینجا انسان هست که نوروز رو جشن میگن، کردهای سوریه، عراق، ترکیه نوروز رو واقعا جشن میگن. آقای خانمی نظری یه فرهنگی رو انداخت، خب آقا بیای ما هر جایی جهان هستیم به کسایی که دوست داریم نوروز رو تبریک بگیم تو اسفند با
سلام دوستان.
ایشون هستن اینجوری شروع کردن
بنیاد رو بودم. فهم
خب چند سالش گوش بدید
چیزی برگشتن امسال چهارمین سال فعالیت
این چهارمین سالی بود
کمپین پیام نوروزیه. برام دست از عزیزانی که احیانا با این کمپین آشنا نیستن توضیح مختصری میدم که 4 سال پیش کمپین پیام نوروزی یا نوروزگان به این شکل فعالیت خودش رو شروع کرد که دوستان ما از سراسر دنیا از کشورها و اقوام مختلف همون کسانی که
ایشون شروع کردن این فرهنگ رو بنیان گذاری
کردن یه کوتاهی از خودشون زدن
تبریک بگیم به کسای دیگه به افراد دیگه که اینو دوست دارن. من وقتی رو شنیدم 4 سال پیش خیلی لذت بردم. یه ویدیو تهیه کردم اگه میتونید کش بذاریم.
با درود و سپاس فراوان خواستم تشکر کنم از خانم هیلا صدیقی عزیز که دعوت کردن ما رو تا جشن نوروز رو معرفی کنیم و تبریک بگیم. من میخوام جشن نوروزمان رو به تمام پارسی زبان دنیا مخصوصا مردم از تاجیکستان تبریک بگم.
من یه ویدیو تهیه کردم به مردم، چون می‌خواستم به مردم دیگه بگیم نوروز رو بسیار تبریک بگیم. من یه ویدیو تهیه کردم تو فیسبوک گذاشتم به مردم تاجیکستان تبریک بگم.
چرا به تاجیکستان؟
خب به خاطر جایی که نوروز رو جدی می‌گیرن مثلا برام خیلی جذاب بود. ایشون تاجیکستان انتخاب کردم. یه علاقه مندی همینجوری هم داشتم که فارسی زبان هستن. یه خبرنگار تاجیکی به نام خانم مژگان در واقع ویدیو من دیده بودم و تشکر از ایرانی‌ها کرده بودن، از من تشکر کرده بودن، ایشون هم به ایرانی‌ها تبریک گفته بودن. خب این دلیل بزاحتی شد که من چرا نرم یه جایی که و خانم مشکل در انتهای صحبتش من البته ویدیوشون رو دیگه نذاشتم کار دیگه واقعا قضا زمان نشه گفتن گفته بودن که خب حالا که اینجوریه که شما به ما تبریک گفتید ما به شما تبریک گفتیم پس بیاید به سرزمین ما، بیاید ایران رو، بیاید تاجیکستان رو ببینید. خب انگار یک نوعی از من دعوت کردن، نکنه دعوت فیزیکی مثلا بگیم همین که گفتن که بیاد برای من خوشایند در دوست داشتنی. پس من با دو تا دلیل کشیده شدم که برم به طرف در واقع تاجیکستان. حالا من یکم ادامه اینجا رو کنتم بگم. سفر به تاجیکستان از نظر فیزیکی بخوام بگیم اینجوری است که شما میرید یک ویزای تاجیکستان میخواید بگیرید. گفتن اینجا تاجیکستان خیلی سخت نیست. شما میتونید حضوری برید سفارت تاجیکستان. فقط کافیه بلیتتون رو تهیه کرده باشید، بلیت رفت و برگشت هوایی رو اگه تهیه کرده باشید، اون که را بدید به سفارت داره بازه بلیت شما که مثلا اگه 7 روز یا 14 روز هست، اونو بذارید توی یک بازه یک ماهه، یه ویزای یک ماهه با 55 دلار بهتون میدن. پیشنهاد من این است که لازم نیست سفارت برید، شما هم بلیت رو که تهیه می‌کنید تاجیکستان رو کافیه بدید به یکی از آژانس‌ها، اونا براتون ویزا رو می‌گیرن، 5 دلار میاد روش، 50 دلار بهتون می‌دید بهشون یه ویزا براتون در میارن. از برای از ایران به تاجیکستان راه زمینی وجود داره ولی خیلی سخته. شما از ازبکستان و ترکمنستان بگید، دو تا ویزای دیگه می‌خواید، ویزای ترکمنستان خیلی سخته، ترانزیت لفظی زیاد داره، برای کسایی که خیلی دیگه سفرباز هستن اون راه راه خوبی است، ولی برای کسایی که مثل من راحت تر مثلا حتما باید هوایی برن. از تهران میتونم برم، از مشهد میتونم برم، حداقل دو تا سه تا پرواز یا پرواز باشه که من از هر تا فعال میتونم برم. پس یعنی ویزا رو خیلی راحت میگیری، بلیط رو میگیری، ویزا بهتون میده سفارت و شما دیگه میتونید با هواپیما راحت میرید دوشنبه پیاده بشید، یک هفته یا دو هفته برمیگردید. این دیگه توضیحاتش بعدش تو اینترنت از کلیات من بهتون گفتم. حالا یه چیزی من بگم، تاجیکستان چرا فارسه، چرا مهمه، چرا ارزشمنده؟ چون سامانیان اونجا بودن، سامانیان در واقع اونجا تو بخارا و کل ازبکستان و تاجیکستان حکومت میکردن. سامانیان کیا هستن؟ سامانیان کسی هست که در واقع نوادگان وهاب چوبین هستن که در واقع نسل یکم که پدر در واقع بنیان گذار سامانیان بود که تو بخارا در واقع حکومت سامانیان رو بیجه بود. بعد از حمله عراق 20 سال ستم عراق که دیگه همه چیز رو تیرو نابود کردن، فارسی رو متلاشی کرده بودن، امیر نصر و سامانیان بودن که فارسی رو زنده کردن دوباره تو دربار خودشون. به اون فارسی که میگیم در اینکه با امروز اشتباها به زبان افغانی، لهجه افغانی فارسی میگیم در اینکه نباید بگید، حتی اگر از زن افغانستانی جبه هم بگیره نباید بگیم، چون یک در این اصلا در این درباری از دربار سامانیان فارسی زنده شد اومد بیرون. اگر سامانیان نبودن زبان فارسی زنده نمیشود، نمیموند و میرفت و رفته بود، مثل که رفت و عربی جایی میشود. پس سامانیان خیلی بزرگواری کردن، به خاطر همین سامانیان الان مهم هم تاجیکستان بر مبنای سامانیان محوره، محورش اصلا سامانیان هست، مجسمه های سامانیان همیشه
واحد پولشون هم سامانیه
دیگه، واحد حالا سامان ما میگیم در واقع با تلفظ میشه سومان، خاطر اون واقعی متقابل و سومون تلفظش میکنن. پس یه تشکر سامانی باید بکنیم، چون اگر نبودن فارسی زنده نمی بود، اگر سامانی نبودن بود که پرورش بود که در دامان پادشاهان اونها زنده بود، اونا پرورش پیدا کرد. تشکر میکنه از تابوتی که ویدیو سه دقیقه تشکر سامانی ها میکنه، میگه که اینها بر من قدر گذاشتن، اون پادشاهان ساسانی ها از بزرگترشون میگه، ولی میگه خب فرزندانشون یک کاری بدی کردن. این تشکر از سامانی خیلی مهم بود. از سر رو ببینیم، فکر کنم به دبیره ها رو بیارید. یه چیزی که ما همیشه میخوام بدونیم که تاجیکان چی میگن، چجوری مینویسن. ببینید تاجیکا در واقع فارسی رو میگن، خب فارسی چون لهجه‌ای از فارسی خیلی تفاوت داره، ولی در نوشتنشون به دبیره یا الفبای ما نمینویسن، به دبیره روسی یا سیرلیک یا کرلیک هم تلفظ میشه مینویسن. علتش اینه خود زیر سلطه شوروی بودن سالیان سال، تا 100 سال پیش فارسی می نوشتن، یک دوره 20 ساله انگلیسی می نوشتن، یک بار اروپایی می نوشتن، ولی الان به این دبیره می نویسن. یعنی ببینید اگر مثلا حالا یکیش که فرداش باشه، مثلا این گ هست تو روسی است، گ هست تو تاجیکی هم گ هست، یعنی سنگ رو اینجوری می نویسن. این سه که شبیه سه ماست می فهمید، ای همین جوری، این اش در واقع ان هست، اش و ان هست و اونم گ هست، یعنی سنگ اینجوری نوشته میشه. ببینید د رو اینجوری می نویسن، یعنی الان شما تو متنای سامانی متن تاجیکی بی نگاه کنی، وقتی اینجوری نوشته باشن مثلا شیراز رو اینجوری می‌نویسن، مثلا بغداد رو دقیقاً اینجوری می‌نویسن، بغداد، یعنی همینا دارن می‌نویسن به صفت کردن. دبیره رو بدونی چی، پس اونها حرف‌های فارسی رو نمی‌دونن، یعنی الان مردمش من که دانشجوشون فارسی خوندن دبیره ما رو می‌تونن بخونن، پس نمی‌تونن متن ما رو بخونن، ما هم نمی‌تونیم ما رو بخونن. چرا؟ چون دارن از متن از حروف حرف‌های سرلیک استفاده می‌کنن.
دبیره آموزش شروع شده که بتونن کتابای قدیمیش بله
من اگه بتونم که وقت داریم بیشتر توضیح میدم. دو گروه دو دسته هستن تو تاجیکستان، موافقان برگشت به دبیره فارسی و مخالفان برگشت به دبیره فارسی، دو تاشون هم مهمن. یه گروهشون میگن سریعا باید برگردی بدم یه فارسی بنویسیم، یه گروهشون میگن نه، امام رحمان رئیس جمهور خودش از مخالفا هست. وقتی میگیم چرا مخالفی که برگردی به فارسی، ولی دلایل بسیار قدرتمندی دارن، میگن میدونن اونها تحلیل کردن، میگن اگر ما به سرعت برگردیم به دبیره فارسی، سریع رادیکالیسم، حالا اون گروه ها میدونید گروه های طالبان و فلان و گروه های وحشتناک، تمام کتاب هایی که ارزشی ندارن به سرعت برمیگردن و همه چیو میزنن بعد، یعنی شرایط فرهنگیش آماده نیست، ولی طالبان قدرتمندشون یه شرایطش آماده نیست که به راحتی به دبیره فارسی برگردن، چون واقعا سرنگون میشیم، مثل افغانستان میشه بالا سر میاد. ولی موافقانشون میگن نه، ما چرا زیر سلطه روسی باشیم، خیلی سریع باید برگردیم.
آخه امومالی هم که اصلا زیر سلطه روس هم نیست، همین چند سال پیش بود که گفت فامیلشو از امومالی رحمان نفت، گفت منو به یه جشن نوروز بود که اسم منو بذارین رحمان، یعنی منو رحمان صدا کنید.
اصلا تمام هم اونم نیست، اوف روسی که تو بقیه احمار شوروی سابق اون تو اینجا تو شناسنامه‌شون برداشته شده دیگه، اون اوف آخرش.
بعد یک کار خیلی جالبی هم که کرده، الان جدیدن دیگه اجازه نمیدن هیچ نام مذهبی روی بچه‌ها انتخاب بشه.
بله، برای فارسی خیلی کار کرده، برای فرهنگ فارسی حالا ایران باستان خیلی کار کرده. بله، ولی این رو یک دلیل تکنیکی به کار می‌برن که میگن در دبیره فارسی رو به کار نبرید، میترسن، میگن اگر به کار بدید خیلی سریع اون کتاب‌هایی که نباید با سرعت بیاد تو تاجیکستان.
یه سیاست‌های فرهنگی اونجا داشت که اینا خیلی تاثیر گذاشته. الانم واردات کالاهایی که روش فارسی نوشته شده باشه از ایران ممنوعه، یعنی البته اخیراً نمیدونم پارسال این اتفاق افتاده.
یه مشکل سیاسی همیشه مسئله
نه، اینا که بیشتر مسئله که شما گفتید
ایران دقیقاً درسته، میترسن چون
درست فرهنگی رو بر نمیتابن.
درسته. ولی اینجوری نیست که ما فکر کنیم اگه اینو دبیرارو کردن فارسی خیلی سریع کتابای ارزشمند فارسی مثلا نمیدونم شاهنامه حافظ و اینا تعمیر اونجا بفهمن میخونن. کتابایی که ارزش نداره، کتابایی که مذهبی رادیکالن اول پس پیدا میکنن اونجا. خود خیلی مذهب فارسی رو به خاطر اون خطر هست که این دو تا گروه در واقع با هم اختلاف نظر دارن. حالا عکس بعدی اگر هر چی هست ما پس راجع به زمان نوشتنش کلا تعریف که چی هست. حالا یه عکس بعدی رو بذارید که پنجگه باشه. ایران کلباسی استاد بنده هستش تو دانشگاه، پادری که من زبانشناسی در واقع میخونم. ایشون اولین بانوی زنی هستن که اولا روی گویش ها کار کردن، اولین که اصلا اولین گویش شناس ایرانی هستن. یه سفر چند مدته به تاجیکستان داشتن و کتابی که من نمونه کتاب آوردم فارسی ایران تاجیکستان با هم یک بررسی علمی مقابله کردن. دوستاشو بکس این کتاب هم برای تشکر از استاد خودم اینجا بزنم خیلی زحمت کشید. یعنی پیش از اینا ایشون 15 سال پیش بگم 20 سال پیش سفر کردن. خیلی ما غریبه بودیم تو تاجیکستان چه خبره. ایشون اومدن گفتن مثلا هم کلمات که دوستان مثلا بسازن تو کتابشون خیلی از کلمات رو آوردن که اونجا چی میگن، چرا ما نمیگیم، چرا خیلی تو این کتاب زحمت کشیدن روی این زبان، چون ما میخوام که ببینیم جریان زبان چیست، زبان تاجیکستان چیست. یه سوال میگن دوستان عزیز تو حالا من بخش من خیلی تو حوزه زبانشناسی تو حوزه اونیانه تو حوزه زبانشناسی ما میگیم فارسی، هم فارسی که الان داریم صحبت میکنیم، افغانی، لهجه افغانی و لهجه تاجیکی فقط دو تا لهجه از این فارسی هست، چیز دیگه وجود نداره. یعنی من که یک زبان شناس اگر فرض کنیم ایرانی هستم معتقد بینیم که ما فارسی تاجیکی داریم و فارسی افغانی داریم، چیز دیگه نداریم. درست افغانی ها ممکن اشتباهن بگن که ما دقیق صحبت میکنیم و تاجیکا بگن ما تاجیکی صحبت میکنیم، ولی علم زبان شناسی رو قبول نداره. اونا فقط لهجه هست، یعنی فقط لهجه تاجیکی، فقط لهجه افغانی. ولی خب فاصله زیاد، قدمت زیاد، زمان زیاد این لهجه ها رو بسیار متغیر کرده که ما گاهی دیگه متوجه نمیشیم اونا چی دارن میگن. بریم تا یک عکس بعدی. این حالا اگه وقتی جا میکرد خوب بود. یکی از لحن تو تاجیکستان به لحجه میگن شیوه. من یکی از شیوه هاشو دوست داشتم بهشون بگم که یه تیکه از تاجیکستان هستش که از خود تاجیکستان جدا برونبون بهش میگن. فکر کنم دوستایی از جهانگردی نمیتونه ببینید. یک سر بردیم هسته که بذارید. خب اینو بذارید باشه. اون خیلی اهمیت داشت. فقط خواستم بگم که یک تیکه از تاجیکستان، بعضی کشورها میگن یک تیکه از خودشون جدا توی کشور دیگه افتاده، یک تیکه از تاجیکستان افتاده تو قزاقستان توی قرقیزستان. میدونید مثلا نقشه ها جدا افتاده، مثلا روسیه یه شهری داره که تو لهستان واقع شده، اونا میگن برونبوم، یعنی از بوم خودشون بوده. تاجیکستان یک برونبوم کوچیک به اسم واروخ داره که چون خیلی جدا افتاده چون تو قرقیزستان افتاده یک گویش لهجه خاصی خودش داره، بهمون میگن شیوه واروخ. اونم چیز جالبه، یعنی یک فارسی چه شیوه که فقط شاید 20 سال قبل بهش صحبت کردن ولی چیز جالبیه قادوش باش. از اینا بگذاریم، من فقط خواستم بگم که تاجیکی و فارسی چه ارتباطاتی به هم داره. من رفتم از اینستاگرام یک آدم معمولی تاجیکی، یک پسر بچه تاجیکی، دانشجوی تاجیکی، یکی از عکساشو برداشتم با بودن، چون میخوام ببینم که ما چقدر با هم چفت هستیم، زبان اون زبان روسی اختلاف کوچیک داریم. این یک بچه، یک مثلا بچه 20 ساله تاجیکی تو عکسایی که آپلود کنه اینو گذاشته. ببینید چی نوشته اینجا. حالا من به اروپا در واقع به دلیل سیدی کفش نوشته از رفتنش، ببینید از رفتنش فاجعه نساز. یعنی ببینید اگر اینو به فارسی نوشته دیگه وقت دارم می‌خونم، میگه از رفتنش فاجعه نساز، رفت که رفت به درک. ببینید این درک هست. میخوام بگم که امروزی یه یعنی مونه نه هم اوکی هستیم، مثل ما داره صحبت میکنه، فقط دبیر فرق کنه. گفته بودنش معجزه نبود که رفتنش فاجعه باشد. یعنی یک بچه 20 سالی تاجیکی مثل یک بچه 20 سالی ایرانی الان که تو فیسبوکش تو اینستاگرامش بخواد یه چیزی بگه اینو می‌نویسه،
جوونای اونا هم دلشون خونه ظاهرا.
فقط با یک دبیری دیگه که این دبیر حال اتفاقاتی براش افتاده میشه. عکس بعدی رو اگه ببینید فقط این دوستاشو که ببینم عین امروز ما این ما. دوباره این عکس همون دوستمون گذاشته، اسمش هم اسم پیجم حرفای نگو که آدم معمولی تاجیک است. دوباره یه چیزی نوشته مثلا گفته یک روز من هم میان یزاره نمیشه که من در واقع نخواسته بگم یک روز من هم مثلا فوت میکنم و حسرت میمونه برای کسایی که منو شکار کرده بودن، منو اذیت کرده بودن، دلم را شکسته بودن، دلم را شکسته بودن، این دلم را شکسته بودن. این عکس قبرستان میشه. یعنی میخوام بگم خیلی شبیه یک آدمای مثل ما همین الان زندگی میکنن، صحبت کنه از پست این سیگار شده که میشه فهمید که علاوه کپی ما هستن. عکس بعدی هم ببینم چی هست. اگه خب دیگه یکم دارم تودش میکنم. ببینید جشن نوروز برخلاف اینکه توی ایران خیلی پراکنده است و خیلی مشخص نیست، اینا در تاجیکستان به همت آقای رحمان درست ایشون هم بالاخره شاید از یک نگاه کرد تو تاجیکستان باشه که اون یک دیکتاتوره، ولی از دید فرهنگی من میگم ایشون زحمت کشیدن جشن بسیار قدرتمند نوروز رو اونجا برگزار میکنن. هر سال توی یک از شهرها بسیار قوی تر برگزار میکنن، حداقل از 30 کشور دعوت میکنن بیاد. یه سال که تو دوشنبه برگزار شد یک کاخ ویژه نوروز براش درست کردن. این کاخ رو تو دوشنبه تو روبروی پارک رودکی درست کردن. این کاخ بسیار بود، جشن رو اینجا گرفتن. عکس بعدی
و تازه این کاخ همونی نیستش که عروس داماد ها میرن توش عکس میگیرن اینا؟
همون هست، بله. سال بعد از اون تو کجند گرفتن، اون جشن هستی رو که خود رئیس جمهور برای 30 کشور حد درقل 15 تا 20 رئیس جمهور دعوت کنن، سال بعد که منم حضور داشتم تو تاجیکستان تو خوشایند برگزار کردن. به دستور مراسم رسمی روزگار تو ایران نداریم درسته. ببین مارکت رو تخت جمشید درست کردن، پلای ورودی تخت جمشید هست، مارکت بزرگی از تخت جمشید بود مثلا داخل ورزشگاه و اونجا جشن روزگار رو برگزار کردن. یعنی خدمت ایران به نوروزها میکنن مراسم تو ایران انجام نمیشه. یه عکس دیگه هم اگه هست بیاریم. خب من یه سری دیگه میگم، این دوست من هست از تاجیکستان اومد بخاطر روابط فرهنگی خوبی که ایران با تاجیکستان داشت، متأسفانه دو سه سال دوباره قطع شده. یه سری از عزیزان از جامعه میمدن اینجا فارسی رو یاد میگرفتن، یعنی فوق لیسانس ادبیات فارسی گرفتن، چون دکترا ادبیات فارسی تو تاجیکستان نیست، مادر وابستگی به که روسیه باشن همه چیز روسی است و دکترا گرفتن اینجا سخت داره، اینجا ادبیات فارسی اینجا یاد میگیرن. این دوست احسان خورشید احسان هست، دو ماه پیش از پایان‌نامه خودش دفاع کرد در ارشد ادبیات و بررسی شعرهای فرزانه خوجندی از شاعران تاجیکستان بود که مقابله کرده بود از شعرهاش با شعرهای شاملو و فروغ و اینا، و برای من خیلی خرسند جای خرسندی خوشبختی که تو مراسم پایان‌نامه‌اش بودن. و استاد راهنمایی که بودن خیلی استاد راه خیلی جالب گفت، چیز جالب گفت، گفتن خورشید عزیز که اومده استان اینجا بوده خبرش چشم بوده، یک سفیر فرنگی ما سمیر اونجا، واقعا یک سفیر فرنگی، کسی که میاد این ادبیات فارسی رو یاد بگیره، دوباره به گویش شما شبیه گویش شما حرف بزنه، دبیری ما رو یاد بگیره، مادامی که میره تو داشته و مادامی که وجود داره و اثراتش وجود داره، انگار ما یک سفیر مثبت فرنگی فرستادی به قلب یک کشوری که دوستش داریم، فرزند خوانده خودمون هست. دوست داشتم این عکس رو هم ببینیم. فکر نمی‌کنم که اینجا عکس وجود داشته باشه. این کلیاتی بود راجع به تاجیکستان و تاجیکستان چیست و چه اتفاقی افتاده که من رفتم و اونا کلوش چی دارن فکر میکنن و زندگی کنن. کاش ما ویدیوها رو بیارید، چون گفتیم ویدیوها رو یک لحظه اون ویدیوی بودکی رو از همون زندگی شاعر اگه ببینیم، چون فیلم خوبی هم بود تاجیکستان، هم بود شد یک فیلم رو دانلود کنم ببینم.
بله، لطف و مرحمت سامانیان در حق بنده بی نهایت بزرگ است و شکر نعمت این خاندان عالی بر من همیشه واجب، ولی این همه مردمان بخت برگشته که شما ایشان را قرمتی، ایسیانکار و بدمذهب می نامید، گناه ندارند، خدا شاهید است که گناه ندارند، گناهگار آنهایی هم که با خراجهای گران، مهنت رایگان و مصادره های بی امان کارد و استخوان مردمان رسانیدن.
رودکی، حالا برداشت مثلا تاجیک های از رودکی بود که الان جملات رو اینجا گفت که اگر رودکی امروز همینجا زنده باشه اینها رو خواهد گفت. به پادشاهان گفت، البته این پادشاه نوه اون پادشاه اول، پادشاه اول خوبتر عمل کرد، پادشاه بعد که همون همین پادشاه آخر نابینا کرد ظاهرا رودکی رو به ترتیب وزراش که بعدا ناراحت شد. چی گفت؟ گفت شما این مردمان گناه ندارن، شما ستم کردید، شما با مالیات گرفتید، شما خراج های سنگین گرفتید. حرفی رو زده که من شخصا فکر می‌کنم اگر رودکی بوس هم بیاد اینجا بیسته همین جملات رو خواهد گفت، چقدر این مد قابل اعتراضه. خب این کلیات راجب تاجیکستان بود. حالا که سفر خودم رو من چند میتونم بشینم بعد دیگه عکسایی که راجب خود سفر هست رو میتونیم بعدا شروع کنیم. دوستان اگه من خوب صحبت نمی‌کنم یا مثلا جذاب نیست اینو ببخشید دیگه، حالا من در همین حد در حدی بزنم هست. درسته، خیلی عمالی. بله،
شما صحبت کردید که فارسی دوستان برگردم به الفبای فارسی. بله. ما این چیزی که الان داریم الفبای فارسی نیست، الفبای عربی نیست میگه.
آره خب درسته، ما در واقع درسته از عربی گرفتیم، هزار مثلا 1100 سال پیش گرفتیم دیگه. دیگه بعد از 1100 سال پیش این دیگه الفبای ماست، یعنی الفبای ما هم هست علاوه بر اینکه الفبای عربی است. یعنی الان ما هم که داریم میگیم تو اینجا میگیم الفبای فارسی دیگه. آره آره، چون الفبای ما اگر به زبان‌های دیگه می‌نوشیم می‌کنه منسوخ شده، یعنی کار بزرگی که بتونه می‌کنه حداقل برگشتن به این الفبا که ما داریم باهاش می‌نویسیم که شاهنامه به این نوشته شده، بهتر از اون الفبای روسی است که هیچ ارتباطی هم نداره.
شما روانشناسی
می‌گید
ارتباطی
که
سیلیتی با اون
سغدی‌ها
وجود داره یا نه؟
نه نه، دیگه اون سغدی که ببینید یک سری زبان‌های کوچیک هستن تو تاجیکستان صحبت می‌شن، مثل شغنانی و مثلا یغنابی و اینها، که اونها خیلی سخت‌ترن چون ریشه های زبان ایرانی دارن ولی فارسی نیستن، یعنی در گذشته با زبان های ایرانی بودن ولی اینا خیلی کمه، تو جنوب شرقی صحبت میشن، انسان های کمتری هستن، چیزی که ما هیچ نخواهیم فهمید چون زبان کاملا متفاوتی هستن. خیلی کمن، مثلا یغنابی فکر کنم بیشتر که تو دره یغناب جنوب شرقشون وجود دارن زندگی میکنن، تعدادشون کمتر از خیلی هم شناسایی بازشناسایی این زبان ها نشده، چون نه محققان بزرگ بوده نه کاری بوده که روش بخواد بکنه، خیلی روش کار نشده ولی وجود دارن
زنده. ولی اون صحبی
واقعا ریشه زبان فارسی هست. ما نمیگیم فارسی، در واقع نباید بگیم فارسی. همه اینها زبان‌های ایرانی بهشون میگیم. یعنی کردی، فارسی، لوری، انواع لوری‌ها، تاتی، بلوچی، همه ما زبان‌های ایرانی هستیم. فارسی، فارسی یکی از اوناست. فقط فارسی یکی از اونها مثل بلوچی. چرا فارسی خیلی پررنگه؟ چون آدم‌های بیشتری داریم بهش صحبت می‌کنیم. مگر اینکه تو کردی پررنگ باشه. چرا فارسی پررنگه؟ چون سامانیان فارسی رو آوردن تو دربار. ممکن بود روز بلوچی رو بیارن، ممکن روز سعودی رو بیارن. اون روز فارس‌ها تعدادی نداشتن، نبودن شاید. بعد از اون که اون فارسی میانه منسوخ شد، عرب اومدن فارسی میانه از بین رفت، فارسی نو که از دربار اومد بیرون، از دربار سامانیان ظهور کرد اومد بیرون، بقیه لهجه رو زد کنار، خودش قدرت گرفت و حاکم شد. و اون چیزی است که ما الان داریم بهش صحبت می‌کنیم. فقط یکی از زبان‌های ایرانی است و اونم تک تکشون یک زبان ایرانی هستن.
خواهش
می‌کنم.
اما وقتی اعراب به ایران حمله کردن، زبانی که اونا داشتن زبان کشورداری نبود.
بله.
یک برای زندگی قبیله‌ای داشتن.
بله.
تفریحشون شاید به قول معروف صحبت کردن حماسی بود.
بله.
هم شمشیر کشیدن بود، نمیدونم. یه همچین تفریح زبان کشورداری نبود.
درسته.
بعد که میان ایران، نمیخوام بگم زبان فارسی از بین رفت، بلکه چه به لحاظ دولت مردانی که نیاز داشتن تا بتونه کشورداری رو بهشون آموزش بده و بتونم این سرزمین پهناوری که به هر حال فتح کرده بودن و سرزمین پهناور که بعدها فتح کردن بتونه رو اداره کنه. برای اولین بار دانشمندان ایرانی واسه زبان عربی قواعد نوشتن.
بله.
و این بدرستان‌های طبیعی کشور همسایه، این بدرستان‌های زبانی کاملا امر مرسوم.
بله.
رسم الخطه که در واقع رسم الخط عربیه. زبان فارسیه و شاید ما هم حالا برخلاف موسی به ذهنم رسید خیلی زبان‌ها واژه فرسته. مثلا بله.
فرانسه
پسل یا پیستاش یا مثلا خیلی خیلی اصلا کتاب هست واسه این
مرزی کلمه ساخت تو زبان
انگلیسی یوگرت به انگلیسی همون و خیلی باشه کتاب
هست اصلا کشید این نوره این معمولا حمله اعراب استفاده میشه در اصل حمله اعراب نبود بلکه حمله ایدئولوژی اسلام میکنه یه عده که اعتقاد به یک ایدئولوژی داشتن به ایران حمله کردن.
بله.
و این عرب ستیزی متأسفانه از این باور غلط میاد که عرب ها حمله کردن. البته ورودشون هم بحث اصلی اون ورود و جنگ در ایران سر تجارت بود و ورود از سرزمین ایران به سمت آسیای میانه بود.
بله که همین
بحثش گسترده است ولی درست
شاید درستن
از چیزی برای حمله کردن رو نخون بحث کنم چیزی برای حمله کردن نداشتم برای اینکه میگم زندگی قبیلگی بدوی
نه اینطور نیست اشتباه نکنید اگر این کوبیده کشور بزرگی مثل ایران چطور از دست یه قبیله اونجا شکست خورد این اشتباه روم هم شکست داد و این بحثش گسترده است این
بحث رو
باید کنید در بحث
یه جمله من بگم راجع به نحو عربی رو که ایرانی ها نوشتن واقعا خوشحال شدم که مثال زدی. عرب تو نحو قدرتمند بودن ولی به قدرت به نوشت به در واقع به جمع‌بندی کردن مثلا که بلد نبودن چیه. سیبویی که یک آدم شیرازی بود، یک جوان شیرازی بود، تو بغداد موقع تو مکتب بغداد، مکتب بصره زبان شناسی رو یاد گرفت، رفت اونجا استادی شد، راجع به زبان‌شناسی چیزهایی رو کشف کرد 800 سال پیش. این نه عربی رو شده بشن آقای سیبویه چیزهایی رو نوشتن که تو 600 سال حرفی درش نبود. تا 100 سال اخیر که زبان‌شناسی امریکایی با آدمای قدرتمندی مثل چامسکی که جز 100 نابغه برتر تمام ادوار تاریخ هستن، این چامسکی اومد گفت یه چیزایی که من الان پیدا می‌کنم چیزی که انگار سیبویه ایرانی، سیبویه شیرازی 700 سال پیش درک کرده بوده. باز افتخار فکر کنم برای ایرانی‌ها که یک شخصی مثل سیبویه وجود داشته، نه عربی رو 700 سال پیش در سطحی مثل بوعلی سینا در این درجه از قدرت که زبان‌شناسی وجود داره. و سیبویه اتفاقا هنوزم الان هم آرامگاهش تو شیراز هست. من دقیقا نمیدونم کجاست ولی چون برگشت رو در شیراز در آخر زندگی سفر کرد.
آقای حاجی بریم برای بره. دوستان خیلی ممنون، بفرمایید از خودتون پذیرایی کنیم بعد دوباره برمیگردیم ادامه‌اش رو. فقط من استرس دارم وقت کم
نیاد. دیگه برای سفر فیزیکی هست.